بازم بسم الله الرحمن الرحیم که عبارت چی رسیدیم؟ تبصره. عزیزان قدر این مقدمه رو بدونید. چون گاهی وقت طرف در همون مقدمه اون چرا که باید بگیره میگیره تو مقدمه. مثلا جناب جندی شارح فصوص الحکم، اولین شرح مبسوط بر فصوص مال جناب جندیه. جندی هم شاگرد یکی از شاگردان صدرالدین قونوی بود. ایشون در همون اوائل شرح فصوصش میفرماد که من وقتی داشتم فصوص رو خدمت استادم قونوی، صدرالدین قونوی میخوندم، در مقدمه فصوص، مقدمه‌ش هم خیلی نیست، خیلی کوتاهه، مقدمه فصوص، مقدمه خود فصوص نه شرح فصوص، در همون مقدمه به یک بارگی یک کشفی به من دست داد که تمام معانی فصوص رو دریافت کردم. وقتی به استادم گفتم، ایشون یعنی به قونوی گفتم، ایشون گفت من هم هیچ کتابی رو پیش استادم شیخ اکبر محی الدین نخوندم، همین فصوص رو هم پیش ایشون شروع کردم، در مقدمه کتاب کشفی به من دست داد که تمام معانی فصوص رو به یک باره گرفتم. لذا شما میبینید مثلا قرآن، فاتحة الکتاب، تمام قرآن در فاتحة الکتاب میگیم جمعه. یعنی کسی فاتحة الکتاب رو بگیره انگار تمام قرآن رو گرفته. اون کتاب هایی که الهیه مقدمش خیلی مهمه، لذا این مقدمه این کتاب رو هم قدر بدونید. صحبت از انبیا بود و کتاب فصوص که شرح مقامات انبیاست. تبصره الیاس همان ادریس است. این رو فکر کنم توضیح دادیم جان. که در لغت الیاس شما میدونید حضرت ادریس قبل از حضرت نوح بودن، قبل از حضرت نوح بودن و حضرت الیاس بعد از حضرت موسی. خب فاصله زیادی بین این دوتا هست. حالا الیاس همان ادریس است. در آیه قرآن سلام علی الیاسین که قرائات مختلفی هم داره، آل یاسین هم قرائت شده ولی اکثر قراء الیاسین تلفظ کردن. الیاس یعنی الیاسین، یعنی الیاسیان، سلام بر الیاسیان. در بعضی از قرائت های شاز داره سلامون علی ادریسین، به جای الیاسین میگه ادریسین، که ادریس همون الیاسه، چون بوده ادراس، ادراس و الیاس یکیه، یا ادراس و ادریس. از نظر لغوی از نظر لغت این ادراس و الیاس، ادریس و الیاس بعضی گفتن اصلا یکیه. خب حالا حضرت ادریس قبل از حضرت نوح بنا به گفته قرآن و رفعناه مکانا الیاس، بعد میاد به صورت رسول مبعوث میشه که حالا دقت کنیم اینجا رو بخونیم. الیاس همان ادریس است زیرا آن حضرت را ظهور و غیبت بوده است، اعنی دو بار مبعوث شده است، یک بار پیش از غیبت که ادریس نبی بود، قوله تعالی وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا، او صدیقی نبی بود، و رفعناه مکانا الیا، و بالا بردیم او را به مکانی الی، پس غایب شد، یعنی خب نبی بود و غایب شد، و زمان غیبتش 365 سال بوده است، و پس از آن به اسم الیاس رسول ظهور فرموده است، قوله سبحانه و ان الیاس لمن المرسلین، به درستی که الیاس از مرسلین بود، از رسولان بود، در حالی که ادریس رو گفت چی بود؟ نبی بود. و شیخ اکبر در اول فصل الیاسی فصوص الحکم فرموده است الیاس و هو ادریس علیهم السلام کان نبیا قبل نوح و رفعه الله مکانا الیا، و ما به تفصیل آن را در تعلیقی بر شرح قیصری بر فصوص الحکم تحریر کرده ایم. خب حضرت ادریس رو قبل از حضرت نوح، قبلا ما به عزیزان گفتیم باب رسالت رسول، باب رسالت به حضرت کی افتتاح شد؟ نوح علیه السلام. باب رسالت به حضرت نوح افتتاح شد، همون جوری که باب ولایت به خاتم انبیا، یعنی خاتم انبیا ختم کرد دوره نبوت رو، بعدش دوره چی شروع شد؟ ولایت. حضرت ادریس قبل از حضرت نوح بود، نبی بود، اما اصلا رسول اون موقع بابش گشوده نشده بود، غایب شد، بعد از حضرت نوح به صورت رسول چی شد؟ ظاهر شد. عیسی مسیح رسول بود قبل از خاتم انبیا، به آسمان عروج کرد، بعد یک روزی بر میگرده به عنوان چی؟ ولی، که باب ولایت باز شده، بر میگرده دیگه ولیه، دیگه رسول نیست. در احوالات انبیاء الهی خیلی شیرینه، کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده، داستان‌های انبیاء رو انسان بخونه می‌بینیم در خود قرآن چقدر از داستان‌های انبیاء گفته شده، و فی قصصهم لعبره، در قصص‌های و قصه‌های اونها عبرت هاست، عبرت یعنی عبور کردن، که از یک مرحله عبورت میده اون قصه ها، اون داستان ها. خب بر فصوص الحکم شروح بسیاری به تازی و پارسی نوشته شده است، قریب 100 و خورده این حدودا شهر بر فصوص الحکم نوشته شده، از آن جمله شرح علامه داوود قیصری است که ساوجی هم هست، قیصری ساوی، ساوی محتدن، یعنی اصلیتش ساوی بوده. که کتاب درسی عرفان نظری حوزه های علمی است، که این کتاب به خاطر خصوصیت هایی که داره در حوزه های علمیه شرح قیصری رو درس میدن. شروح زیاد داره، اما این شرحش یک شست رفتگی داره، مقدماتی داره، شرحش خیلی متول نیست که ملال آور باشه، یا خیلی مختصر نیست که مطلب گنگ باشه. شرح قیصری یه خصوصیاتی داره که شده شرح درسی، که تو حوزه های علمی از قدیم اینو درس می دادن. و ما آن را در محضر انور استاد عزیز و ارجمند، ادیب یگانه و حکیم فرزانه، حضرت علامه آیت الله آقا شیخ محمد حسین فاضل تونی رفعه الله درجاته در حوزه علمی تهران درس خوانده ایم. چون میدونید آقا جان تا 40 سالگی حوزه تهران بودن و بیشتر بار علمیشون رو هم همونجا بستن، محضر اساتیدی که در تهران بودن، چون حوزه تهران قدیم خیلی فعال بود. جناب آقای فاضل تونی ایشون فرزند نداشتن، برای شادی روحشون یه صلواتی بفرستی. اللهم صل علی محمد. که قبرشون هم در شیخان قومه، یه موقع رفتید حتما به عنوان فرزندان معنوی ایشون که از طریق آقا جان نوه های مثلا نتیجه های معنوی برید سر خاک ایشون خوبه. بله خب، میفرمان فصوص رو پیش آقای فاضل تونی خوندیم و پس از آن توفیق الهی یار شده است که آن را 3 دوره کامل در حوزه علمیه قم و 1 دوره کامل در بلد طیبه آمل برای نفوس مستعده تدریس کرده ایم. یعنی 4 دوره کتاب رو تدریس کردیم، خیلی زحمتیه. و نسخه های متعدد از مخطوط و مطبوع خطی و چاپی مطبوع مصحح آن را به دست آورده ایم و آن را از بعد تا ختم به خوبی تصحیح کامل نموده ایم. چون میدونی کتاب غلط چاپی و غلط نسخه‌ای زیاده، بعد گاهی وقت طرف تو عبارت گیر میکنه موقع خوندن یا درس دادن، لذا اینکه کتاب صحیح باشه، تصحیح شده باشه خیلی مهمه. و در هر دوره از اول تا آخر آن را به تعلیقاتی توشیح نموده ایم، حاشیه زدیم یعنی. و در پایان دوره 4 روم تدریس آن در آخر کتاب به یادگار نوشته ایم که بسمه تعالی شأنه. دوره 4 روم تدریس و تصحیح و تحشیه این صحیفه مکرمه که از صحف تفسیر انفسی قرآن کریم است در 1 شنبه 13 شعبان المعظم 1410 هجری قمری مطابق با 20/12/1368 هجری شمسی به توفیقات حقیقت الحقائق و سوره الصور در دارالعلم قم به اتمام رسیده است. سال 4 دورهش 1368 تموم شده و سپس 1 دوره فصوص الحکم را از بعد تا ختم به فارسی ترجمه و شرح کرده ایم. خب این دوره آیا منظور همون ممد الهممه؟ چون ممد الهمم رو من این همین عبارت رو از حضرت آقا سوال کردم، آقا جون پس این شرحتون بر فصوص کی بیرون میاد؟ که 1 دوره فسوس رو به از بعد تا خط به فارسی شرح کردید، یادشون نبود کدوم رو میگم. حالا منم لذا نمیدونم اینجا منظورشون همون ممد الهممه یا یک شرح دیگه‌ای بر فسوس نوشتن، چون خب 180 کتاب نوشتن، لیست کتاباشون که اسامی کتابایی که نوشته چند صفحه است. لذا وقتی سوال کردم آقا شما یه شرحی بر فسوس نوشتید، به فارسی نوشتید شرحی بر فسوس، در خاطرشون نیامد کدومه. حالا شاید این یک چیزی غیر از ممد الهمم باشه، چون ممد الهمم رو آقا جان گفته دیگران نوشتن، مثل الان که شما می نویسید یک کسی پای درس بوده نوشته، اون نوشته ها رو سر و سامان دادن شده ممد، یعنی به قلم خود آقا جان نبوده. لذا می بینید عبارات یه مدار تو ممد رو بخونید می بینید خیلی مثل کتاب های دیگه آقا جان شست رفته نیست. خب در دوره های تعلیم و تدریس فسوس الحکم همواره این خاطره به من روی می آورد که چرا در این کتاب فصلی به نام یکی از زنان نادره دوران مانند مظهر ایمان و احسن منازل قرآن حضرت عصمت الله الکبری فاطمه بنت خاتم الانبیا نام مثلا و یا حضرت مریم بنت عمران منصوص در چند آیه قرآن اختصاص نیافته است. چرا تو این کتاب اسم هیچ زنی نیامده؟ و آن را از آدم تا خاتم در 27 فصل فقط به مردان اختصاص داده است. چرا اسم هیچ زنی نیامده؟ حالا اینجا یه تعلیقی بزنیم. شما میبینید در خود قرآن کریم هم اسم هیچ زنی وسط نیامده مگر حضرت مریم. اون هم حضرت مریم رو قرآن میفرماد کانت من القانتین، بود از قانتین، ظاهرا باید میفرمود قانتات، کانت من القانتات، ولی فرمود قانتین، یعنی ایشونو جز مردا آورد. چرا؟ ما در همون غصن الفسوس در این زمینه مطالبی گفتیم که زن حکم اسم الباطن برش هست، لذا باید پوشیده باشه. لذا در قرآن هم همش اشاره است، امرأة و عمران، امرأة العزیز، امرأة و فرعون، زن فرعون، زن نمیگه کی، اسم نمیبره. شما هم به تبعیت از قرآن زن رفیقتو میخوای بگی باید بگی همسر آقای فلانی، نه اینکه اسم بیاری. داره به ما ادب یاد میده که عقل نداری اسم زن مردمو بیاری. خب حالا اما یک زن اسمش در قرآن هست، حضرت مریم که سوره‌ای به نام ایشونه. و چرا تعصیب قرآن کریم نشده است که خداوند سبحان در سوره انبیاء، انبیاء قرآن، تنی چند از پیامبران را نام برده است و پس از آن فرمود والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین ان هذه امتكم امتا واحده و انا ربكم فعبدون. چند تا از انبیا رو نام میبره در سوره انبیا، بعد میاد سراغ حضرت مریم، یعنی حضرت مریم رو در اداد انبیا قرار داده. اما نکته دقیق اینه که چرا اسم حضرت مریم رو اینجا نیاورد. حضرت مریم خیلی اسمش در قرآن آمده، اما اینجا چرا اسمش نیامد؟ ببینید میگه ولتی احسنت فرجها، آن که دامن خیش پاکیزه داشت. چون سوره سوره انبیاست، ایشون در ردیف انبیا هست اما جزء انبیا نیست، پیغمبر نیست اگرچه در ردیف انبیاست، یعنی علومی مثل علوم انبیا داره، الهامات و مکاشفات و، اما پیغمبر نیست. چرا زن نمیتونه پیغمبر باشه؟ آقا چرا زن نمیتونه پیغمبر باشه؟ یعنی فمینیست ها که حالا خیلی مثلا چیز دار طرفدار حقوق زن هستن، فکر میکنن زن رو مثلا برهنه کنن بیارن تو جامعه حقش ادا شده، اگه زن چادر سرش باشه اوی مثلا ظلم شد به زن. چرا پیغمبر نمیتونه زن باشه؟ چون پیغمبر باید مردم رو به خودش دعوت کنه. درسته یک زن مردها رو به خودش دعوت کنه، بیایید طرف من، قل تعالو، بگو بالا بیایید به طرف من، میشه زن مردم مردها رو به طرف خودش بخونه؟ اصلا با سیستم این نظام عالم جور در نمیاد. بله میتونه به مقامات انبیا برسه، اما اینکه پیغمبر بشه خیر. لذا ببینیم اسمش نمیاد، ایشون رو با صفت اونجا ذکر میکنه، ولتی احسنت فرجها. وقتی میخواد حضرت مریم رو در ردیف انبیا ذکر کنه، صفتی که از ایشون ذکر میکنه پاکی دامنه. یعنی چقدر مهمه زنی که دامن خودش رو پاک نگه داره در ردیف انبیا میشه. فنفخنا فیها، پس دمیدیم در آن. در آن یعنی در کی؟ بگید. نه احسنت فرجها، ها در رحم او دمیدیم، ها نه خیر، در خودش دمیدیم. جای دیگه قرآن داره که میفرم فنفخنا فیه من روحنا، فیه رحم رو میگه، اینجا خود مریم رو میگه، ما از روح در خود مریم دمیدیم. چون زن یه خصوصیتی داره که مرد نداره، و اون اینه که هم زن خودش میتونه مورد تعلق روح قرار بگیره، هم رحمش که بچه‌ای که در رحمشه. لذا میبینیم اینجا میفرما فنفخنا فیها، یعنی در اون مریم. جای دیگه میفرماد فنفخنا فیه، یعنی در رحم مریم دمیدیم از روح خیش، که این دوتا با هم فرق میکنه. و جعلنها و جعلناها و ابنها آیتن، یه آیت، نگفت آیتان، او و پسرش رو یک آیت قرار دادیم برای عالمیان. ان هاذهی امتکم، البته ما سوره انبیا رو با عزیزان بحث کردیم قبلا، تفسیر سوره انبیا رو یه سالی برای عزیزان گفتیم، 89. ان هاذه امتکم امتا واحده، این امت شماست که یک امت واحده است. کدوم؟ ان هاذه کدوم؟ مفسرین بعضی میگن این امت اسلام. نه عزیز من، داره انبیا رو نام میبره، میگه این انبیای امت واحدن، این امت شماست، ابراهیم و ادریس و نوح و داوود و سلیمان و موسی و عیسی و اینا، ایناش امت شما، این یه امت واحده. ببینید اینا هر کدوم مال یه مکانن و هر کدوم مال یک زمانن. چجوری اینا یه امت میشن؟ چون یه امت باید در یه چیزی اشتراک داشته باشن. مثلا همه میگن ما ایرانی هستیم، یعنی در ایران مثلا ایرانی بودن اشتراک داریم. یا طرف میگه ما زرتشتی هستیم، در زرتشتی بودن اشتراک داریم. خب حالا اینا در چی اشتراک دارن؟ حضرت ابراهیم مالی یه جای دیگه است، حضرت موسی مالی یه جای دیگه، خاتم انبیا یه جای دیگه. امتکم امتن واحده و انا ربکم، من رب شما هستم، اشتراکتون در خدای شماست، یک خدای واحد دارید شما. فعبدون یعنی فعبدونی، مرا پرستش کنید. اینا همه یه امتن. مردم آمدن گفتن این ما یهودیم، او گفت ما مسیحیم، او میگه ما مسلمانیم. بابا همه انبیا اینا یه امتن، همه برادرن با هم، حرفشون یکیه. علاوه این که یک سوره قرآن کریم به نام حضرت مریم است که سوره کاف ها یا عین صاد است و حق تعالی در آن سوره بعد از نام بردن حضرت زکریا و یحیی فرموده است وذکر فی الکتاب مریم، و یاد کن در کتاب مریم را. وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ادریس. این در اداد انبیا آورده ایشونو. اولئک الذین انعم الله علیهم، اینها اون کسانی هستند که خداوند بدیشان نعمت داده است. میگیم صراط الذین انعمت علیهم، اینا کیا هستند که خدا به اونا نعمت داده؟ اولئک الذین انعم الله علیهم، اینا هستند. من النبیین، از انبیا. من ذریه آدم، از ذریه آدم. و ممن حملنا مع نوح، و از کسانی که حمل کردیم همراه نوح در کشتی نوح بودن. و من ذریت ابراهیم، و از ذراری ابراهیم. و اسرائیل، اسرائیل کیه؟ حضرت یعقوب، نوه حضرت ابراهیم. آقا اسرائیل مگه خودش نوه حضرت ابراهیم نیست؟ مگه جزء ذراری ایشون محسوب نمیشه؟ پس چرا دوباره میگه اسرائیل؟ به خاطر اینکه بنی اسماعیل عموزادگان اینها میشن، جدا میشن، اونا دیگه از اسرائیل نیستن. اونها رو خداوند از همون ذریه ابراهیم حساب کرد، اینها رو از ذریه اسرائیل شاخه شاخه شده. و ممن هدینا، و از کسانی که هدایت کردیم ما آنان را. و اجتبینا، و اجتبا کردیم. اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خر و سجدن و بکیا، که هنگامی که تلاوت می شود آیات حضرت رحمان، خر و سجدن و بکیا، به سجده می افتند در حالی که گریه کنان هستند، به حالت گریه به سجده می افتند وقتی آیات رحمان بر آنان تلاوت می شود. و نیز در آغاز دعای استفتاح ماه رجب آمده است اللهم صل علی ابینا آدم بدیع فطرتک، الى قوله اللهم صل على امنا حواء المطهره من الرجس. اینو یه بار عرض کردیم از قول جناب ابن عربی که می‌فرماد یک شبی برای بنده کشف شد که در قرآن که هی می‌فرماد ابیکم آدم، ابیکم آدم، پدرتون آدم، چرا هی میگه پدرتون آدم؟ برای اینکه میخواد بفرماد حضرت آدم رو فراموش نکنید، ایشون پدر شماست، باید صله رحم به جا بیارید، برای ایشون دعا کنید چون پدر ابوالبشره. بعد میگه اون شب با دوستانم با شاگردانش مشغول شدیم به صلوات فرستادن و استغفار کردن برای حضرت آدم و حوا، و میگه اون شب اونقدر برکاتی بر ما نازل شد که نمونه نداشت. و شما میبینید که در دعای استفتاح ماه رجب ما همینو داریم، اللهم صل علی ابینا آدم بدیع فطرتک، اللهم صل علی امنا حوا المطهرة من الرجس. خب مزیدن بر امری استحسانی که حروف تهجی 28 اند و دوائر حروف 28 گانه را اهمیت به سزاست، به منظور اینی که اضافه شدن یک فصل رو میخواد بفرماد که با هم میشه 28 حرف، که حروف تهجی 28 حرفند. ولیکن جناب شیخ اکبر را باید معذور داشت که معبور بود، چنان که در مفتتح فصوص الحکم بدان تنسیس فرمود که اما بعد در مقدمه همون فصوص می فرماد فانی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگه من رسول خدا رو دیدم فی مبشرتن در مبشری، حالا در خواب یا بیداری، اریتها فی العشر الاخر من المحرم، در دهه آخر محرم سنه 27 و 627 در سال 627 در دهه آخر محرم رسول خدا رو دیدم به محروست دمشق در شهر دمشق و به یدهی صلی الله علیه و آله و سلم کتابون، که در دست ایشون کتابی بود. ابن عربی می فرماد فقال لی، پس به من گفت هازا کتاب و فصوص الحکم خذه و اخرج بهی الی الناس ینتفعون به، فرمود این کتاب فصوص الحکم است، آن را بگیر و به سوی مردم ببر تا از آن نفع یابند. میگه به دستور رسول خدا من این کتاب رو گرفتم که ببرم، به من دستور داد که این کتاب فصوص الحکم است، آن را بگیر و به سوی مردم ببر تا از آن نفع یابند. که بعضی گفتن فصوص الحکم پیامبر اکرم دو تا کتاب داره، یکی قرآنه که برش نازل شده، یکی قرآنه که برش نازل شده. سید حیدر آملی اینو میفرماد، سید حیدر آملی شرح بر فصوص داره که مقدمه ای داره که خودش یک جلد خیلی قطوره، مقدمه شرح فصوصش، در اونجا این مطلبو میفرماد. میگه رسول خدا یک کتابی داره که نازل بر اوست، قرآنه، یک کتاب صادر از او که فصوص الحکمه، چون به دست رسول الله صادر شده، ابن عربی گرفته نوشته. بعد میگه خود ابن عربی هم دوتا کتاب داره، یک کتاب نازل بر او که فصوصه، از جانب رسول الله بر او نازل شده، یک کتاب صادر از اوست که فتوحاتشه، که نوشته شده به دست خودش. و بعد میگه من هم قرآن رو تفسیر کردم هم فصوص الحکم رو شرح کردم. جناب سید حیدر آملی میفرمان فقلتو السمع و طاعه، گفتم چشم، السمع و طاعه لله و لرسولهی و لالعمر مننا کما امرنا، اطاعت از آن خدا و رسول و اولوالامر است از ما آنچنانی که امر شده ایم. فحققت الامنیه، پس آرزو را به تحقیق رساندم. و اخلصت النیه، نیتم را خالص کردم. و جردت القصد و الهمه، قصد و همتم را مجرد کردم، خالی کردم از همه چیز. الا ابراز هذا الکتاب، که این کتاب رو بروز بدم. کما حدهولی رسول الله، همون گونه که رسول الله برام مشخص کرده بود، یعنی زیاده و اضافه و کم نه، تو همون چارچوبی که ایشون فرموده بود، من غیر زیادت ولا نقصان، بدون زیاده و نقصان. خب میفرماد که ایشون باید معذور داشت، چرا که خودش میگه من اون حدی که رسول الله بیان کرده میتونم بگم و این فصل باقی مونده تا 1414 قرن بعد از رسول الله و حدود 700-800 سال بعد از جناب ابن عربی که این فصل فاطمیه به دست ایشون بیرون بیاد، چون اگر میامد بیرون چه بسا که از این کتاب با آتش کشیده میشد به خاطر اداوت دشمنی با آل الله، چه بسیار که اصلا فصوص الحکم از بین میرفت. و میبینیم ایشون هم یک فصلی به فصوص به نام فصل عصمتیه اضافه کردن، هم در اذان فرمودن شهادت به عصمت حضرت صدیقه طاهره به فتوای من اجازه است، اجازه دادن که در اذان تیمونن و تبرکن گفته بشه این مطلب. چنان که در مناقب حضرت صدیقه طاهره فاطمه سلام الله علیها را نام برده است که صلوات الله و ملائکته و حملت عرشه و جمیع خلقه من عرضه و سمائه علی الجوهره القدسیه فی تعین الانسیه صورت نفس الکلیه جواد و عالم العقلیه، همون صلواتی که ما بارها بر عزیزان خونده ایم که صلوات بر 14 معصوم از جناب ابن عربی است. ولیکن برخی مناقب را به شیخ عارف رجب برسی نسبت دادن، بعضی گفتن این صلوات مال حافظ رجب برسیه، صاحب کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین. این کتاب رو سید صالح خلخالی این مناقب رو شرح کرده، صلوات بر 14 معصوم رو شرح کرده، در کتاب خونم فارسی هم هست، شرحش در کتاب خونه موجوده. غرض این که در دوره تدریس فصوص الحکم در آمل، چون درس به فصل عیسوی رسیده است، در اثنای فصل عیسوی در لیله مبارکی برای یکی از اوتاد حلقه درس و بحثم به نام خواجه ابو سعید حاج آقا رضا ولایی زاد الله صدره و شرها رضوان الله تعالی علیه، که تا کنون بیش از 30 سال است با من حشر علمی و عملی و سیر و سلوک دارد و حقا متنعم به القاعات صبوحی بسیار است، مکاشفات زیادی داره، به خطاب رحمانی این کلمه اولیا و دره بیضا تشرف میابد که فس و حکمت اسمتی یحفی کلمت فاطمیه. حالا چرا در فس عیسوی میگه درس میدادم فسوس رو، در اثنای فس عیسوی میگه این مکاشفه برای ایشون پیش آمد؟ چون حضرت عیسی مادرش حضرت مریم سلام الله علیها است. در اثنای فس عیسوی ایشون در مکاشفه حاج آقا رضا ولایی ایشون شخصیتی بودن که آقا جان اینجا میفرماد اوتاد، جزء اوتاد بودن، اوتاد حلقه درس و بحثم. اوتاد اون چهار نفری هن که میخ و تناب خیمه هستی به اونها وصله. یک بار از زبان خود حضرت آقا در مورد ایشون شنیدم، فرمود ایشون کاملن. حاج آقا رضا ولایی رو فرمودن ایشون کاملن، عارف کامل. بله، و خیلی کرامات عجیب و مقامات عالی داشتن که خدا رضوان خدا بر ایشان باد، که خداوندن توفیق داد یکی دوباری ما به محضرشون مشرف شدیم و استفاده کردیم و یک بار هم در رؤیایی یه روحانی رو می دیدم که از قول حضرت آقا صاحب کتاب می فرمودن بهترین شخص برای ارتباط با امام زمان حضرت خواجه است. ایشون بهترین شخص برای ارتباط با کسی بخواد مرتبط بشه، بهترین شخص ایشونه. خب تو همینجا بمونه انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.